الله الرحمن الرحيم. أنا أمير المؤمنين علي عليه السلام. البلاغة أن تجيب فلا تبتئ وتصيب فلا تخطئ. حضرت میفرمایید که میخواهید بدین بلاغت چیه؟ بلاغت اینه که جواب بدی. فلا تبته، تبته از بت میاد یعنی کندی، در حقیقت کند جواب ندی، طولش ندی، طولش ندی، تبته ابتا دیگه بطی، کند جواب ندی، خیلی سریع محصول بشه. اینکه میرگاهی میخواد بگه، ما خود بودم اینجوری، بالاخره بعد موقع مطالب رو که میخواییم بگیم یه موقع اینه خیلی طول میکشه، یا کلن طول میکشه باز الفاظ زیاد میگیم، یه مطلبی که میتونیم تو یه خط بگیم تو پنج خط میگیم، یا نه کلن حالا روایت عامه کلن طولش میدیم، تا بخواییم همون یه خط هم بگیم طولش میدیم. از این فرمان که تجیب فلا تفته، جواب بدی مختصر مفید. طرف میاد یه سوال میپرسه بعد پشیمون میشه، این طرف میره یه نفر یه سوال میپرسه گاهی پشیمون میشه، یه کلمه جواب میخوام اینقدر کشش میدیم. اینا ببینیم تو اینا متاسفانه تو تلویزیون هم گاهی من دیدم کارشناس معارف میارن. یه مجریه بود، من خجالت کشیدم، یه آخون بود با یه نفر دیگه غیر آخون، این مجریه سوال میپرسید بعد اون آخونده هی این بر اون برش میداد، بالا پایینش میکرد، یعنی آخرش جواب اونو نمیداد. بعد مجری برمیگشت دوباره بر مجبور سوالش رو توضیح بده، یعنی یا نمیفهمید یا بلد نبود، حالا عللش مختلفه، یا بلاغت نداشت یا چی. بعدش ولی اون دانشگاهی قشنگ جواب میداد، حالا درست یا غلط کار ندارم ولی میفهمید که طرف چی میگه، این خیلی مهمه. از این فهمن که ان تجیب فلا تخطئ و تصیب فلا تخطئ، درست جواب بدی و اشتباه نکنی، حتی المقدور تا جایی که میتونی درست جواب بدی و اشتباه نکنی، این هم میشه بلاغت. تو دو کلمه بلاغت نزد حضرت اینه، خیلی تأثیر داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و تذییل و قسمان. خب عرض شد که تذییل دو نوعه، یکیش جاری مجرای مسئله، یکیش جاری مجرای مسئله نمی باشد. اونی که جاری مجرای مسئله به خاطر این جاری مجراشه که معناش به ما قبل، نه اینکه بی ربطه، کاملا ارتباط داره در هر دو شقش، وجه اشتراک هر دو قسم اینه که به ما قبل ارتباط معنوی داره و الا بر چی آورده. و فرض اینه که تذییل جمله‌ایه که بعد از یک جمله دیگه اومده و جمله دوم جمله اولو تأکید میکنه، پس کاملا مرتبطه به جمله اوله، منتها جمله دومی که به جمله اول مرتبطه گاهی به تنهایی و جداگانه و بدون جمله اول میشه جای دیگه ازش استفاده کرد و به کار بردش، به خاطر اینکه معناش مستقله، نسبت به ما قبلش مستقنیه. حالا این ربطش به ما قبلش به خاطر اینه که مثلا یه قاعده کلیه داره، یه قاعده کلیه رو بیان میکنه، این قاعده کلیه با ما قبلش از باب تطابق در ارتباطه، ولی به این معنا نیست که اگه جمله اولو برداری دیگه جمله دوم بی معنی میشه، نه، جمله اولو شما برداری جمله دوم معنای خودشو میده و به صورت یک قاعده ماننده و موردی هم نداری که جداگانه شما اینو به کار ببری. این یه شقش. یه شقش اینه که نه، جمله دوم که تأکید جمله اوله در افاده مراد و اینا مستقل نیست، بلکه مربوط به جمله اول به این معنا که اگر جمله اولو برداری جمله دوم رو هوا میمونه. یعنی چی رو هوا میمونه؟ یعنی اینکه یک در حقیقت قاعده کلیه به آدم نمیده که بخوای بگیم این قاعده کلیه رو جاهای دیگه هم میتونیم خرجش کنیم. حالا تشبیه بخوام بکنم، جمله دومی تو شق اول مثل پولی میمونه که بابای شما به شما میده میگه آقا برو هر چی دوست داشتی باش بخر. جمله دوم مثل پولی میمونه که به شما میده میگه برو فلان چیزو بخر. در هر دوتاش پولو به شما داده و شما باید بری یه چیزی بخری، ولی تو یکی شما رو مختار قرار داده که هر چی دوست داشتی بخری، مستقلی تو خریدن، ولی تو دومی مستقل نیستی، بلکه باید همون چیزی رو بخری که عربی محترم فرمودن. حالا چرا تذییل مثل نمیتونه باشه؟ به خاطر اینکه مثل گفتیم که یه چیزیه که جداگانه و کاملا جدا به کار برده میشه، در حالی که تذییل باید زیل یه چیزی قرار بگیره، یعنی بعد یک جمله بعد از یک جمله میاره. تو ضرب المثل هیچ وقت هر ضرب المثلی که میگیم خفته خفته را که کند بیدار، یا دیگ به دیگ میگه رو سیاه، اینا رو که هیچ وقت بعد از یه جمله که نمیاریم که. ضرب المثل چجور استعمال میشن؟ جداگانه، فقط خودشون استعمال میشن، ولی تذییل حتما باید این جمله بعد از یه جمله دیگه بیاد. لذا خود مثل نمیتونه تذییل باشه، مگر تو اون اول قبل از مثل شدن، اون جریان اولی که این اونجا بوده. اونجا خب قضیهش فرق کنه دیگه، اون موقع هم ضرب المثل نبوده، یه جمله بوده. حالا بعدا میخونیم اینا رو. خب اولیش مثال زدیم که کل خلیل ان كنت خاللته لا ترك الله له واضحه كلهم، گفتیم عربغ من تعلبی ما اشبه الليله بالبارها. میگه هر دوستی که من باهاش دوستی میکنم و رفاقت دارم، خدا هیچ دندان جلویشو باقی براش نگذارد، خدا باقی نگذارد برای این رفیق، هر رفیقی تو عالم ها، هر رفیقی که رفیق من بوده، یعنی هیچ کدوم از رفقای من و خداوند متعال دندوناشو براش باقی نگذارد، یعنی همه دندوناش بریزه. اونم چه دندونایی؟ اون دندونایی که موقع خنده معلوم میشه. چرا فقط این دندونش بریزه؟ بخاطر اینکه دندونه دیگهش میخواد باشه میخواد نباشه مهم نیست، همین که دندونه جلوی آدم کلا بریزه دیگه به اندازه کافی زش میشه. میخواد دندونه حالا این آسیا بشین کنارهاش باقی باشه باقی نباشه مهم نیست، میخوام کلا، یعنی نفرینش میکنه، میخواد میگه میگه میخوام کلا قیافش زش بشه، نفرینه دیگه، نفرینیه. دعای علیه کلهم عرب و من ثعلبی، چرا آخه؟ ببین این کلهم با واو نیامده، به خاطر اینکه کمال اتصال بین این جمله و جمله ما قبل، به خاطر اینکه میشه که یک از علتشو بیان میکنه دیگه. ببخشید شبه کمال اتصاله، بله شبه کمال، چون جواب سوال مقدره. میگه چرا داری نفرین میکنین رفقاتو؟ میگه چی کار کردن؟ میگه همشون مکار تدار روباهن. روباه تو مکاری مثاله، تعالی تو مکاری دیگه روباه. مربغ هم به معنی افعال تفضیله، یعنی مکارتر. اصل روغ راغ یا روغو به معنی اینه که بروبیاه، بروبیا برای مکروهیله، طرف هی میره میاد یه خدعه ای انجام میده، کسی که رفت و آمد داره برای هیله زدن، اینو میگن راغ یا روغو. بعد تو فارسی ما ازش تعبیر میکنیم به مکار، معنی مناسبش هم مکاره، مکارتر از همه اونا، مکارتر از روباه بودن، روباهن. بخاطر همه برای همین همه این دوار میکنم کل و خلیلن لا ترک الله، همشون خدا لعنتشون کنه. بعد میگه ما اشبه اللیلت بالباره، چقدر امشب الفلام عهد حضوریه، الباره هم به معنی شب گذشته رو میگن، یعنی الباره تو کلام عرب یعنی دیشب، الباره اقرب و لیلت مبت یعنی دیشب. چقدر امشب شبیه دیشبه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه دوتا شب شبیه همن دیگه، یعنی بگیم امشب شب تره یا دیشب شب تره، فهم میکنه که جفتشون، یعنی جفتش دوتا، جفتش یکیه، جفتشون اینه همه. یعنی این که امشب شبیه دیشبه، یعنی این رفیق من هم شبیه اون رفیق منه. آره این اونه. بعد مثال به شب هم زده، ظلمت داره، مکار و ظلمت کده و ظالم و هم تاریک و دیگه کلا میخواد اینو بگه. عرض به خدمت که این ما اشبه اللیلت بالباره تذییل برای کلهم و اربغ و من ثعلب، کلهم و اربغ و من ثعلب، میفهمونی که اینا همشون به تعبیر ما لنگ همن در بدی، همشون عین همن در خباثت و مکار بودن. ما اشبه اللیلت بالبار هم همینو مخواد بگه، مخواد بگه که امشب و دیشب عین همن، یعنی هر دوشون لنگ همن. این تأکید میکنه کلهم و اربغ و من ثعلبی رو، ولی که اشکالی که گفته بودیم امروز میگیم اونم این که ما اشبه اللیلت بالبارحه گفتیم جاری مجرای مثل باید باشه، در حالی که این خودش مثله، خودش مثله. مدرکم میدم کتاب ماجیک نده شما کتاب المتقفا فی امثال العرب برای زمخشریه. من چون این کتاب رو داشتم اینجا آدرس میدم. کسی که مجموع امثال شما دارید اونجا، اون یکی بهترین کتاب مثل همونه، من ندارم ایشونو. اینا رفتم تو خیابون ارم، کوچه ارک هست، قبل این کتاب فروشی بود، الان هم کتاب فروشی هست یا نه، سوپری شده فکر کنم، قبل این کتاب فروشی بود اونجا. یه بار وقت گذاشتم 2 ساعت کل کتاباشو گشتم، اینا اونجا پیدا کردم. همینجوری گفتم چی داره؟ 4000 تومان خریدم که الان شاید چاپ بشه 25000 تومان، 3000 تومان باشه. این زمخشری یه کتاب داره مستقصای استقصا شده، یعنی جمع آوری شده و فراهم شده در امثال عرب. اونجا جلد 2 صفحه 312 این مطلب اونجا داره که عبارتش هم می‌نویسم. عبارتش 2 کلمه یضربو للمتشابهن. میگه این مثل ضرب المثل زده میشه برای دوتا متشابه، دوتا چیزی که شبیه همن. کلا دیگه این رفقا شبیه همن، هر چی که شما میتونید مثال خوبم بزنید، این دوتا آدمی که شبیه همن، دوتا برادرن لنگ همن، ما اشبه اللیلت بالبارحه، دوتا کیف میبینید شبیه همن، اینو میتونید مثلا بزنید، دوتا کتاب میبینید شبیه همن، کلا هر چی که دوتا چیزی که شبیه همن. این اشکال کتابه، یعنی مناقش در مثال ها، مثالش اشتباه داده، مثال دیگه باید بذاره. خب ب ما لا یجری مجرى الامثال لعدم استغنائه اما قبله و لعدم استقلاله به افاده المعنى المراد. یه قسمش اینه که جاری مجرای مثل نیست به خاطر اینکه از ما قبلش مستقلینی و نسبت به افاده معنای مراد مستقل نیستش، که قول نابغه، من دیوان نابغه زبیانی رو دارم، نابغه زبیانی، این تو دیوانش نبود، نمیدونم این نابغه یه نابغه دیگه هست، نابغه کم نداشتیم، نه نابغه لقبه، معمول که توش اشعار میگن نابغه، نابغه زبیانیه، ولی نابغه غیر زبیانی هم داریم. حالا این نابغه عرض به خدمت که کیه نمیدونم، باید دیگه تحقیق بشه. لم یبقه جود و کلی شیئن و امله ترکتنی اصحب الدنیا بلا عملی. لم یبقه جود و کلی شیئن و امله ترکتنی اصحب الدنیا بلا عملی. فرمان که باقی نگذاشت جود و بخشش تو برای من چیزی که امیدشو داشته باشم. هیچ شیء با امید و چیزی که سبب امید من بشه و بهش دل ببندم و امیدشو داشته باشم برای من جود و بخشش تو باقی نگذاشت. یعنی چی؟ اصلا یعنی جود تو انقدر به من در حقیقت عطا داده و انقدر منو پر کرده که دیگه هیچی آرزو ندارم، یعنی انقدر به من لطف داشته دیگه آرزوی دیگه ندارم. پس مفادش میشه، مفاد مثل دوم دیگه تأکید میشه، میشه ترکتنی از حب الدنیا بلا عملی. ترکتنی از افعال قلوبه، دو مفعولیه، ترکه به معنی از افعال تسییره، قلوب میشه، قلوب نمیگن ها، افعال تفسیر میگن، افعال تفسیر که دو مفعولیه، ترکتنی سیرتنی. یا اینجوری بگیریم یا اینکه ترکتنی رو به معنای همون معنی خودش بگیریم، اصحاب الدنیا رو جمله حالیه بگیریم، اینم میشه. ولی معمولا اینجور جا افعال تسییر میگیرن، دو مفعولی میگیرن. قرار دادی مرا، گرداندی مرا، قرار دادی مرا که چه کنم؟ که مصاحبت کنم با دنیا، همراهی کنم دنیا رو بدون هیچ آرزویی. این همون مفاده مثل قبله، چیزی خیلی جدیدی تاکیده. عرض به خدمت که اینم خب الان شما لم یبک جودو که لی شیئن اعمله رو برداری، ترکتنی اصحاب الدنیا بلا عملی معنا نداره که، یعنی باید تو این بیت معنا میده، جای دیگه معنا نمیده. همینجوری بیا بگی ترکتنی اصحاب الدنیا بلا عملی که چی یعنی چی، معنا نمیده. لذا باید به مصرع اول ذکر بشه جمله اول تا جمله دوم معنا بده، به خلاف ما اشبه اللیلت بالبارحه که حالا فرض کنیم مثلا نبود جمله کلهم و ارواق من سالب نبود، جمله ما اشبه اللیلت بالبارحه معنا میداد. خب فشتر ثانی جمله دوم تیکه دوم مؤکد للاول، تأکید میکنه اولی رو، ولیس مستقلا عن فلم یجر مجرى المثل، جاری مجرى مثل نشده. این هم تمام شد. نه الاحترار فیقال له تکمیل و هو لغتن التحفظ و التوقی. احتراز از حراست میاد، حراست چیکار میکنه تو ادارات و ارگان ها و بیمارستان و اینا؟ خب محافظت میکنه دیگه، خودش هم میگه لغتن تحفظ، محافظه کاری، توقی یعنی نگه داشتن، کلن محافظه کاری، نگه داشتن، مراقب بودن، اینو بهش میگن احتراز. به سرباز چی میگن؟ نه سرباز نه، پاسبان، حارس میگن. میدونه کجا یادمه؟ از اول راهنمایی، این آخر کتاب لغات رو مینوشتن، یادت نه؟ اونجا حارس پاسبان، اونجا اونجا یادمونه. و هو یقال له تکمیل، بهش تکمیل هم میگن، اسم دیگه اشه میگن چی؟ آره منطقه یه فرق ظریف، تحفظ یعنی حفظ کردن، توقعی نگه داشتن، فرق جزئی داره. اینجا مراد یکیه، میخواد یه منظور رو برسه. خب و صلاحاً ان یعطا فی کلام یوهم خلاف المقصوده به ما یحفظ المراد و یدفع ذلک الوهم. در اصطلاح چیه؟ این که آورده بشه در کجا؟ در یک کلامی که موهم خلاف مقصوده، یعنی خلاف مقصود متکلمو به ذهن میندازه، به وهم میندازه، یه طرف فکر یه جور دیگه فکر میکنه، متکلم یه چیزی تو ذهنشه، مخاطب ما یه چیز دیگه میفهمونه. الان داشتیم میمونیم یکی اسمس من نشون داد، به هیچ وجه نمیشه تو کلاس این اسمس رو خوند، ولی دقیقا مثلا به احتراز، یعنی اگر میشد یه تیکشم من بخونم میخونم چون خیلی قشنگ بود، ولی نمیشه خون. عرض به خدمت که یه بیت، چند بیت بود، مصرع اولش کاملا یه معنی به ذهن مینداخت، مصرع دومش کلا معنی رو عوض کرد، خیلی عجیب بود شعرش. حالا از باب ادب نمیشه. خب ان یوتا فی کلام یوهم خلاف المقصود، در یه کلامی که مهم خلاف مقصوده آورده بشه، بعد این به ما متعلق به یوتا چی آورده بشه؟ به آنچه که، یعنی به لفظی که یحفظ المراد و یدفع ذلک الوهم، مراد رو حفظ میکنه. این یحفظ رو برده میخواد رفت معنی لغوی با اصطلاحی رو بگه، چون گفتیم معنی حفظ کردن دیگه، یحفظ المراد، مراد رو نگه میداره، اون کلمه رو میاری باعث میشه که مراد متکلم با اون کلمه معلوم میشه، و اگه اون کلمه نیاد یا اون کلام نیاد، طرف جور دیگه فکر میکنه، و یدفع ذلک الوهم، و دفع میکنه این وهم رو. فالاحتراز يوجد حيث ما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفتن لذلك ويأتي بما يخلصه. احتراز این دیگه برای توضیحه، جایی پیدا میشه که پیدا میشود در هر جایی که متکلم یه معنایی رو میخواد بیاره که امکان داره که در اون کلام بر متکلم سرزنش داخل بشه، یعنی مورد ملامت واقع بشه، داره مدح میکنه بیچاره، اون کلمه رو چون نیاورده طرف فکر میکنه داره ذمش میکنه، یا داره یه چیز عادی میگه سرزنشش میکنه. حالا تو شعر صفحه بعد قشنگ خودشو نشون میده، طرف اومده دعا کرده به نفعش، یه کلمه رو اگه نمیورد طرف فکر میکنه داره نفرین میکنه، اون کلمه رو میاره که بگه با من دارم دعاش میکنم، نفرینش نمیکنم، اشتباه برداشت نکن. لوم که لوم یعنی سرزنش نشه متکلم، اون کلمه رو میاره تا سرزنش نشه، هر جایی که امکان داره که لوم و سرزنش بشه اون کلمه رو میاره تا این اتفاق نیفته. فیفتن لذلک، کی یفتن؟ یفتن یعنی زیرک میشود، متوجه میشود. متکلم متوجه این مطلب میشه که ممکنه مخاطب من جور دیگه فکر کنه. این تو عرف خودمونم خیلی آها، یه جمله میگیم بعد مثلا الان ذهن خرابه، یعنی یه چیز میگه طرف فکرش میره جای دیگه، مجبوری چیزه بقول معروف جور دیگه بگی. طرف میگفت من خودم با همین دوتا چیزام دیدم. اون بعد اون محسوس دک نشین اون دک نشین اینجوری بالاخره. آره خیلی اتفاق میفته، شما باید حواستون جمع باشه. موقع صحبت کردن تو منبرم من شنیدم از تو، یه موقع طرف یه چیزی میگه این بیچاره اصلا تو اون فضا نیست ولی مخاطب ذهنش خرابه دیگه. خیلی باید متکلم اینجا بلیغ باشه که بدونه که چی میخواد بگه. خیلی ظریفه اصلا تو این زمان که کولاکه، هر چی که میبینی یه چیز میگه کلا ذهن جای دیگه میره. لذالک یعنی این متوجه این میشه که یمکن، به یمکن میخوره که احتمال داره سرزنش بشه و یعتی در نتیجه میاره به ما یخلص و یه لحظه میاره که اینو نجاتش بده. این متکلم رو از چی نجات بده؟ از این لوم، از این سرزنش، از این که مخاطبش بد فکر کنه. سواء ابقى الاحتراس فی وسط الکلام، اون قبل از شماره ده رو نگاه کنید، او وقع الاحتراس فی آخر الکلام، فرق نمی کنه احتراس در وسط کلام واقع بشه یا در آخر کلام واقع بشه. دو تا مثال، چند تا مثال میزنه، یکیش چند تاش برای وسط کلامه، یکیش هم برای آخر کلام. این آخر کلام اون شعری که من میگم یکی نشون داده، این آخر کلامه میگم. حالا خب نه و قول تعالی و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب ببینید آیه اینجوریه، حالا یعنی خداوند متعال داره این اهل بیت علیهم السلام مد میفرمان که و یطعمون الطعام مسکینا و یتیما و اسیرا. جریانش هم تو حاشیه توضیح داده سوره حل عطا شأن نزولش و معروف هم هست، حالا خودتون مطالعه کنید. یطعمون الطعام یعنی اهل بیت علیه السلام طعام رو اطعام میکنن به کی؟ به مسکین و یتیم و اسیر، این سه نفر. خب ببینید اگر فقط جمله اینجوری بود علا حب بهی نبود، اگر علا حب بهی نبود، علا حب بهی هم تو زمیرش دوتا قوله، بعضی هم میگن به خدا بر میگرده، علا حب الله یعنی بابو، یعنی لحب الله در حقیقت، یعنی به خاطر حب خدا اطعام کردن. بعضی میگن نه ضمیرش برمیگرده به طعام، که کتابم همینو قبول کرده، یعنی اصلا فرض بحث ما اینه که ضمیر برگرده به طعام. علا حب بهی یعنی علا حب طعام، یعنی با وجود این که به طعام حب داشتن و نیاز داشتن. خب یعنی خب الان علا حب بهی نباشه خیلی مد نیست طرف بیاد طعام و اطعام کنه به این سه نفر. طرف میلیاردره مثلا، آخه طرف دیدن تو خیابون نشسته داره محکم میزنه سر خودش، گفتن چرا میزنه سرت؟ گفت آخه میلیونر شدم. مثلا بنده خدا همه آردشونه که میلیونر بشن، گفت آخه میلیاردر بودم. الان میلیاردر بوده بعد میزنه سر خودش میلیونر شده. یه نفرم نه میلیونر میشه خوشحالی میکنه. الان این یه نفر فرض کنید میاد میگه آقا چقدر کمک کردیم، میگه من 10,000 تومان دادم. یه نفرم میبینی 1,000 تومان میده، اونی که 10,000 تومان داده چند میلیون پول تو جیبشه؟ حتی نداره که، زحمت کشید، تازه یه کمی هم ملامتش میکنن تو چند میلیون پول تو جیبته، 10,000 تومان فقط دادی. دیدین ثروتمنده تو مسجد کمک میکنن، بیچاره اون جوون نشسته 1,000 تومان تو جیبش در میاره 500 تومانش میده به مسجد کمک میکنه، این قابل مدحه. ولی اون میلیاردر نشسته 200 دور ولی هی میگرده 500 در میاد میذاره توی 200 در میاره اونو کمک میکنه، این تازه ملامت داره تو که این همه پول داری چرا اینقدر کمک میکنی. الان اگه علا حب بهی نبود معلوم نمیشد که مدحه. خب اهل بیت که اطعام کردن بعضشون خوب بوده تو اون زمان، خوب نبوده چجور بوده؟ طرف ممکنه فکر کنه که خب اطعام کرده شده عادیه. حالا درست نفس دادن خودش خوبه ولی اون مدحی که مراد متکلمه حاصل نمیشه. ولی میگه علا حبهی با توجه به شأن زلایم، یعنی با وجود این که اینا احتیاج داشتن به این طعام اطعام کردن. خب اینجا خیلی فرق میکنه، با وجود حب به این طعام و اشتهایشون نسبت به این طعام اطعام کردن، این میشه احتراز، یعنی اوورده تا اون توهمو دفع کنه. ای مع حب طعام و اشتهایهم له، سه روز روزه گرفته بودم با اون شرایط سختی دیگه، خیلی یعنی کاملا احتیاج به این طعام داشتن، یعنی با این سه روز روزه گرفته بودم میام با آب افطار کردم. و ذالک ابلغ فی الکرم، و این خیلی رساتر و بلیغتر در نشون دادن کرم اهل بیت. فلفظ علی حبه فضلتون، فضله نه فضله معنوی، فضله نحوی، یعنی زیاد شده، ولی چه زیادی خوبی که اگه نباشه خراب میشه، مثل فضله که تو و انتم سکاره مهمه. للاحتراز و لزیادت تحسین فی المنا، هم دفع توهم میکنه هم باعث میشه که خیلی مدهشون تحسینشون بیشتر بشه. فی المنا این فی المقصود. خب شما یه فکری بکنید تو این آیه، به نظر شما حالا تموم شدیم بس کلا بحث تفصیلی، به نظر شما ضمیر حبهی به خدا برگرده بهتره یا به طعام و چرا؟ در هر دو صورت علا رو ما یه جور معنی می‌کنیم، یعنی با وجوده، یعنی با این تو اگه به خدا برگرده علا میشه یه جوری درست کرد به معنی خودش، ولی ماحصل معنیش میشه لحب الله. نه داریم علای تعلیلی هم داریم دیگه، طبق نحوی علا معنی لام میشه، طبق غیر نحوی ابن شام نمیدونم خوندید یا نه که میگه سه تا مذهبه تو فی رو خوندید؟ لا اصل لبنکم فی جزو نخل رو میاد میگه که سه تا قوم خوندید دیگه، اونجا داره که بعضی ها تصرف تو حرف میکنن، بعضی ها تو فعل، بعضی هم زور میزنن همون جوری نگرش دارن درستش کنن، حالا هم مبانی اینجا هم میاد. ولی بله علی حبه اگه دمیرش به خدا برگره میخواد بگه که به خاطر حب به خدا، یعنی با حب به خدا، یعنی به خاطر حب به خدا. اگر ضمیر به تمام برگرده به معنی مع میشه، یعنی مع حب بهی، یعنی با وجود این که اشتها داشتن و علاقه داشتن به این تمام چیه. حالا فکر کنید ببینید چرا یه چیز کچونه هم هر دو شرافت داره، منتها علاه و بهی ببین اگر علاه و بهی یعنی هر دو شرافت ایجاد میکنه، علاه و بهی نباشه شرافتی، اگر علاه و بهی ضمیر به خدا برگره میخواد بگه به خاطر خدا کمک کردن، خب خیلی شرافته، یعنی فقط خدا باعث شده بود که اینا کمک کرده بودن. خب شرافت میاره به این معنی که یعنی اینا میخواد بگه اخلاص داشتن. اگر علاه و بهی به تمام برگرده اونم خیلی عجیبه، حالا اینجا دیگه نمیخواد بگه به خاطر خدا، اصلا کاری نداره که به خاطر خدا بوده یا نه. ببین یعنی اون خصوص منوجه، یعنی به این معنی که علاوه به ضمیر به خدا برگرده یه مطلب خوبو میفهمونه، ولی اینو نمیفهمونه که اینا به تمام احتیاج داشتن یا نداشتن. اگه ضمیر علاوه به تمام برگرده میفهمونه که اینا به تمام احتیاج داشتن، ولی دیگه نمیفهمونه که به خاطر خدا بوده یا به خاطر خدا نبوده. ما باید یکی این دو تا رو بیخیال شیم. نه علا به خدا بخوره اصلا، علا هرچی بفهمونه تهش این میشه که با خاطر خدا کمک کرده. باید مرجحات، دنبال مرجحات باشید. من 5 تا اینجا مرجح نوشتم تو حاشیه هم متول، اینجا این حاشیه گیرتون اومد میتونید صفحه 296 حاشیه من بر متول، بعد 5 تا مرجح اینجا نوشتم برای اینکه ضمیر برمیگرده به یکی این دوتا. بگم بکنم برمیگرده به انصافیه، خودتون فکر کنم بگم کنم. 5 تا مرجع هست برای اینکه ضمیر برگرده به یک این دوتا. حالا من و که قول طرفت ابن العبد میگه که فسقا دیارکه یا دیارکه نمیدونم حالا مخاطبش کیه، فسقا دیارکه غیر مفسده ها صوب الربیعه و دیمتون تحمی. سقا فعل ماضیه، منتها اینجا به معنی دعا، یعنی خداوند متعال، ببخشید این چیزه فاعلش صوبه، مجاز عقلیه، یعنی دیار جمع داره به معنی خانه، صوب اصل معنیش به معنی ریختنه، اینجا به معنی بارانه. چرا به باران میگن صوب؟ چون ریخته میشود، یعنی در حقیقت مصدر به معنی اسم مفعوله یا به معنی اسم فاعل اگه لازم اومده باشه. خلاصه صوب اینجا به معنی مطر یعنی باران، ربی به معنی بهار، دیمه به اون بارونی میگن که چند روز میاد که تو قم کمه تو شمال زیاده، مثلا بارون اینجا بالاخره میاد قطع میشه، اون بارونی که چند روز میاد و میگن دیمه، یعنی باران مداوم. تحمی یعنی جاری میشود، سیلان پیدا میکند، صفت دیمه. خب حالا معنی شعر چیه؟ غیر مفسده ها رو من معنی نمی کنم. میگه خود میگه باران بهاری و اون باران زیاد و مداومی که جاری می شود خانه های تو را سیراب گرداند. داره دعا میکنه دیگه، میگه خدا کنه این بارون بهاری و دیمتون تحمی، یعنی اون باران مداومی که جاری می شود، یعنی اون باران شدید، یعنی چند روز حسابی بارون بیاد، حسابی انقدر بارون بیاد که این دیار تو، خونه های تو، مزارع تو سیراب بشه. این دو پهلوه. یعنی چی؟ یعنی انقدر بیاد سیراب بشه که من استفاده کنم خوب باشه. داره مد، داره دعای به نفعش میکنه یا داره نفرینش میکنه؟ میگه انقدر بیاد تو این خونه ها انقدر سیراب بشه که خفه بشه، خراب بشه. یعنی دیگه خب این معلوم نمیکنه. یعنی حداقل احتمال اگرم ظهور داشته باشه در مد، احتمال میره که این داره نفرینش میکنه. یه شعری تو بدی میاد، میگه که یه نفر رفته بوده پیش خیاط، یه خیاطی یه چشم بوده، یعنی یه چشمش در حقیقت مشکل داشته، این برمیگرده این قبا برش دوخته بوده، بعد این نمیده من قبا خوشش میمده یا بلش میمده، یه شعری گفته، گفته خاتلی امرون قبا لیت عینیه سوا قلتو شعرن لیسه یدرا ام مدیهون ام هجا. میگه خدا کنه این قبای، خدا کنه این چشمهای این خیاطه دوتاش یه جور بشه. خاتلی امرون قبا، جناب امر برای من یه عبایی دوخته، خدا کنه دوتا چشش یه جور بشه. حالا یعنی چی؟ خودش میگه قول تو شعرن لیسه یدرا امدیون هم همه، یه شعری گفتم که معلوم نیست دارم مرکش میکنم دارم، دوتا چشش یه جور بشه، یعنی اون چشه که مثلا نابینا بوده مثل اون سالم بشه، یا این که این چشش که سالم بوده نابینا بشه، معلوم نمیکنه که. اینم شبیه اونه تقریبا. اونجا خیلی دو پهلوه، واقعا دو پهلوه. اینجا نه، حالا مثلا یک کمی، ولی غیر مفسده ها رو آورده، یعنی در حالی که خراب نکنه این دیار تو رو. یعنی دارم به نفع دعا میکنم، آیا فکر نکنی که انقدر بارون بیاد کلن خونات غرق بشه و اینا. فقوله غیر مفسده ها، آیه صداقت این قوله ها زمیرش پیچ برمیاره، ما باید سوال همون از شما نمیشه دو دقیقه قبل بپرسیم. تو تا جواب داره، یا اینکه بگید کدومه یا بگید نمیدونم. نمیدونم. آیا خضری؟ چی؟ اون که معقوله غیر. قولوهو، ضمیر قولوهو. بله. به طرفه برمیگرده؟ قول. میدونم قول طرفه تو بزنه. ضمیر رو داره میگیم به چه برمیگرده. این ضمیر ها به چی برمیگرده؟ یک کلمه، یا نمیدونم یا یک کلمه شد. ضمیر به خود قول برمیگرده، یعنی قول، قول میگم قولش، اون شینش به کی برمیگرده؟ خب پس ضمیر به طرفه برمیگرده. آها این قول به قول طرفه، یعنی قول، قول طرفه نمیده، یعنی چی هست؟ معنی نمیده. یعنی چی؟ گفتن، گفتن طرفه نمیده، گفتار، گفتار طرفه، یعنی چی؟ معنی نمیده که. آیه سهرابی به چی برمیگردم؟ طرفه که مؤنثه که. در مرحله اول مخواستم بشنوم، بعضی ها که نمیدونم، بعضی هم که جور دیگه میگن. قطعا به قول بر نمیگرده، معنی نمیده. پیمو تاریه قولها باید میگه، حالا نمیتونیم به شاعر بزنیم. آره دیگه، طرف دادن هم شاعر بوده دیگه، نجار نبوده که. آیه داری چیکارش کنیم؟ طرف مذکره بیچاره دیگه، یه تا داره که دلیل نمیشه که تو عالم واقع هم یه چیزایی داشته باشه. چی؟ خود ابنه دیگه. بله، طرف بنت عبد که نیست که، دختر نیست که، پسره که.
تو تلهه اینا مؤنث لفظی هن، ظاهرش همه جا تلهه، جاعت که نمیگید شما، که ضمیرهای مذکر واقعش مذکره، توهین نشه بشه. لل احتراز، خب او وقع الاحتراز فی آخره که قول اعرابیت لرجل، اعرابیه یعنی زن عربی، یه زن عربی به رجلی، یه مردی گفته که اذل الله کل عدو لک، خدا ذلیل کنه همه دشمنات. تو یه روایت داریم که اعدا عدو که نفس که لتی بین جنبه ایک، دشمنترین دشمنه تو خود اون نفسته که تو خودته. خب وقتی میگه اذل الله کل عدو لک، حالا ذهن این رجل ظاهرن طلبه بوده همچین جیر بخواست فکر کنه، خب میگه خب یکی از دشمنه چیه؟ خودم هم دیگه، خود انسان دشمن خودشه. خب میگه همه دشمناتو گمراه چیز کنه، ذلیل کنه، یعنی خودت هم ذلیل بشی، چون خودت دشمن خودتی، خودت هم بمیری، این احتمال وجود داره. لذا میگه الا نفسک، خودت نمیگم ها، غیر خودت، الا نفسک. یه ظرافت قشنگی به خرج دادی. ده التتمیم، تمومش کنیم دیگه. ده همیشه به توان تتمیم مناسبه با تتمیان کی؟ چه رفتی دارستون یا همین حدیث نه هم کرم فکنه. و هو زیادت فضلتن که مفعولن او حالن او تمییزن او جارن و مجرورن تو جدو فلمعنه حسنا فرمایید و حیثو لو حذفت دار الکلامو مبتذلا که قولهی الشمسو کلمرآوت فی کف الاشل اذ لو حذف فی کف الاشل نصار الکلامو مبتذلا لا رقت فی ولا تلاوه یا تلاوه. میگه تتمیم چیه؟ زیاد کردن یک فضله، فضله موش مثل مفعول، حال، تمیز، جار و مجرور که توجده صفت فضله، که این فضله ایجاد میکنه در معنا یک زیبایی رو، طوری که اگر حذف بشه ضرری به معنا خیلی نمیرسونه ها، ولی دیگه کلام مبتذل میشه. مبتذل یعنی دم دستی. اینو میگم بازم تو تشبیه اومد میگم، مبتذل و دم دستی به این معنی میگن که از ماده بذل میاد، بذل و بخشش، بذل یعنی بخشش. معمولا چه چیزایی بخشیده میشه؟ چیزایی که بی ارزش و دم دستیه. هیچ وقت یه الماسی که آنچنانی بخشیده نمیشه، در فرق خودش نگه میداره. پس نوعاً چیزایی که دم دستیه بخشیده میشه، این یک. و چیزهایی که دم دستیه نوعاً اشیاء بی ارزشی هن، نوعاً غالباً اینجوری هن. لذا مبتذل یعنی بی ارزش. اون تا چه ربطی به بخشیدن داره ربطش رو گفتم، اینو بعداً هم دوباره میگم. نه اون یه چیزی هست، ابذل که مشکل نداره، که ابذل یعنی بذل کن، بخشیدن، خود بذل مشکل نداره، این میخوام این مجازه. خب که قوله الشمس کلمرآت، من میخوام خورشید رو تشبیه کنم، میگم خورشید شبیه یه آینه ایه. خب وقتی میگم خورشید شبیه آینه است، بچه شبه چیه؟ دوتا، یکی درخشندگی، یکی هم گرد بودن. خورشید گرده دیگه، چه واقعش که هم واقعش گرده، هم ما گرد میبینیمش. خورشید دایره واره گرده، آینه هم گرده. حالا نگاه الان آینه مستطیل مربع درست شده، یه چیزی آینه قدیم و لایم گرد درست میکردن، آینه گرده. خب این آینه گرد هم گرده، هر دوش گردن، هر دوش هم درخشندن، خوبه دیگه، چه اشکال داره؟ ما هم شمس کردن. ولی این اومده یه چیز تحفه نیست که عمه من میتونه بگه آینه خورشید شبیه آینه، چیزی نداره که، یعنی اینا همه میتونن بگن. این تشبیه، تشبیه مبتذله، بی‌ارزشه. ولی میگه فی کف الاشل، میگه خورشید مثل یک آینه در کف اشل، اشل همون شله، شله خودمونه، یعنی شله، شل فلج. و البته اینجا مراد کسی که دستش نه اینکه کلا حرکت نمیکنه، اینجوریه، اینو میگیم اشل، رعشه داره اصلا. اشل یعنی شخصی که دستش رعشه داره، رعشه داره، این دستش اینجوری. شما آینه رو تصور کنین، تو این دست آینه رو اینجوری میگیرید، اینجوری میکنید، چه حالتی پیش میاد؟ علاوه بر دایره بودن و گرد بودن و درخشنده بودن، چه حالتی پیش میاد؟ اون انعکاس نوری که داره بالا پایین میشه، خورشید دیدید؟ اگه به خورشید خوب نگاه کنید، یه همچین حالتیه.
ثابت نور پخش نمی کنه که شبیه یه آینه مونه که دست رعشه است، یعنی کنده این نوراش ساطع میشه، بالا پایین میشه، دور و نزدیک میشه و یک اون انفعال و انفعالاتی که حالا با علم جدید ثابت شده تو خورشید اتفاق میفته ما میبینیمش واقعا، به اون یه صورت خاصی میبینیم. خب این تشبیه خیلی قشنگ تره، نه اینکه فقط بیای بگی، ببین ذهنش رفته آینه رو بیاره تو دست یه نفری که رعشه داره، بعد خورشید تشبیه با اون کرده که خیلی تشبیهش قشنگ‌تر میشه. اذ لو حذف فی کف الاشل لصار الكلام مبتذلا، بی ارزش، لا رقت فی، ظرافتی نداره، ولا طلابه، قشنگی نداره. اینو یادداشت کنید، این مطلب فی کف الاشل حد 5 دقیقه حدودا، مطلب 10 دقیقه داره، همینی که گفتم ها، این مفصل صفحه 153 میاد، صفحه 153 مفصل میاد در حیات، دوباره اونجا همین رو مجبوریم توضیح بدیم. خب و یستحسن الاصناف صلح بین العشائر، بین قبائل عشائر شما میخوای صلح ایجاد کنی، میری پیش این عشیره میگی ببین، میگه بله، میگه بیا با این رفیق شو خداحافظ. بابا اینجوری که نمیشه که، بشین باش صحبت کن، یه کمی از این بر از اون بر انقابت قانش کنی. ول مدح، میخوای مدح کنی، چه خوبی باره دیگه بس بس سنا، مثلا ذکر به خیر، مدح و سنا فقط من یه معنی، یه فروغ اللغه نگاه کنید فرقش. و ذم و الحجا، هجا، ذم مذمت کردن، هجا کردن در حقیقت همون رد و بیرو گفتن نسبت به طرف مقابله، فحش دیگه، آره تقریبا اون فحش میشه. هجا، هجا یا هجا، دیدید شما هجا تو ذهنم حالا نگاه کردم، هجا فکر کنم باشه. بعضی وجه تسمیه حروف الف با رو تو عربی بهش چی میگن؟ حروف هجاییه میگن یا حروف تهجی با هی دو چشم. بعضی وجه تسمیهشون همین گفتن، گفتن چون با همین حروف فوش میدیم. ما میگم وجه تسمیه قحطی بوده، حداقل با همین حروف خوب میگه، یا نه با همین حروف فوش میدیم. بل بعد میخوای پند و اندرز کنی، آیه بهجت مثلا بحث که میخواستن بکنن معمولا خیلی مختصر بوده، مثلا بالاخره تقوا، چون ایشون عقیده داشتن طرف آقا میدونی برو عمل کن دیگه برای چی واسه، ولی نوعا علمای اخلاق و درس اخلاق که میشه نمیان اینجا بشینن که اوصی کم نفسی به تقوا الله من از امر کنم خداحافظ شما رفتیم، ولی توضیح بدی بالا پایین بالاخره تو مقام پند و اندرز. ارشاد، خواهی ارشاد کنی، البته یکی میگفت وزارت ارشاد، حالا الان نمیگم ولی دوره های قبلی که بوده، الان هم کم از دوره های قبلی نداره، این همزه ارشاد برای سلبه، یکی از معانی باب فعل سلبه، وزارت ارشاد یعنی وزارت سلب رشد. معنی خودش یعنی ارشاد کردم، اون تو خیلی موقع ها سلب رشده. ولی خطابه بی امر من الامور العامه، خطاب کردن در مورد مطلب تخصصی نحوی که نیست، یا مطلب فیزیکی، خطاب همین خطبای منبری که ما داریم، امور عامه، امور کلی، اونجا باید جای اتنابه. تهنئه، میخوای تبریک بگی، هرچی بیشتر باشه بهتره، نه خیلی دیگه ها، نه همه حدی دارن. منشورات الحکومه الی الامه، حکومت به امت، نامه ها و اون پیام هایی که در حقیقت داره. کتب الولاته الی الملوک، والیا نامه هایی که به پادشاه ها می نویسن. لاخبارهم بما یحدث لدیهم من مهام الامور، مهام جمع مهمه، خبر میدن به آنچه که نزد اونها اتفاق افتاده از امور مهم. میخوان نامه بنویسن به ملوک که چه خبره دیگه. آقا رو دیدید دیگه که تو هم خطابه‌ای که به اهل مصر داشتن، تمام فکر کنم بیشتر از خطابه‌ای بود که خود نماز جمعه فارسیش بود، یعنی عربی که ایشون صحبت کردن خیلی مفصل بود تقریبا، با اینکه شاید میشد تو 10 خط هم گفت، ولی جاش جایی اینه که اونو طولش بدی، نیم ساعت 40 دقیقهشون فقط عربی صحبت کردن برای مصری ها. و علم ان الاتناب ارجح عند بعضهم من الايجاز، بعضی اومدن گفتن آقا اتناب بهتره یا ایجاز، اومدن گفتن اسناب بهتره، میگیم چرا؟ میگه و حجته فی ذلک، یعنی دلیلش اینه که ان المنطقه انما هو البیان، منطقه یعنی مصدر میمیه، یعنی نطق، صحبت کردن همون بیان کردنه. و افضل الکلام ابینه، بهترین کلام، واضحترین و روشنترین و معلومترینشونه. و ابینه، خب کدوم کلام؟ با یک کلمه دو کلمه معلوم میشه؟ نه آقا، باید طولش بدی، لفتش بدی. و ابینه، واضحترینش اینه که اشده احاطتن بالمعانی، یعنی احاطش نسبت به معانی شدیدتر و بیشتر باشه. ولا يحاط بالمعانی احاطتا تامه الا بالاستقصاء والاتناب، به معانی احاطه تامه حاصل نمیشه مگر با زیاد گذاشتن، احاطه کردن، تمام گذاشتن، استغراق کردن و طول دادن. این چند تا شکل اوله ها، اینا باید خودتون دیگه، چند تا شکل اوله کنار هم گذاشته نتیجه گرفته که خلاصش این شد که چون ما میخواییم حرف بزنیم، بیان کنیم، بیانم اینه که بهترین حالت افضل کلامه. کی بهترین حالت رو بیان واضح میشه؟ موقعی که معانی بیشتر بشه. کی معانی بیشتر میشه؟ موقعی که الفاظ بیشتر بشه. میگیم آقا همه حرفای کذایی درسته، ولی با یه شرط که مقتضای حال اینا رو اعتبار در مقتضای حال باشه، مقتضای مقام باشه، نه اینکه همه جا اینجوریه. که خب قبلا هم گفتیم دوای ایجاز رو گفتیم دیگه، لذا نمیشه کلی گفت آقا اتناب بهتره یا ایجاز، هر دو بهترن. یعنی چی؟ یعنی گاهی اتناب بهتره، ببینیم مقامش چیه، گاهی هم ایجاز. ول مختار ان الحاجت الى کل من الاتناب و الایجاز ماسه، نخون اینا ماسه شن، ماسه با تشدید سینه به معنی ضروریه، حاجت ماسه سینه ضروریه، یعنی هر کدوم این دو تا ضروریه. و کل موضع لا یسد احدهما مکان الاخر فیه، کل مبتدا ما بعدش خبرش، فی هم عائد به مبتدا، لا یسد احدهما فاعلش مکان مفعولش، معنای میشه که هر موضعی اینطور نیست که یکی از اون ایجاز و اسناب بتونه جای دیگری رو بگیره در اون موضع. یعنی چی؟ یعنی هر موضع اینجوریه که بگیم در همه مواضع اسناب بهتره، یا بگیم در همه مواضع ایجاز بهتره. هر موضعی نمیتونه یکی از این دوتا جای دیگری رو بگیره، بلکه تو بعضی جاها ایجاز، بعضی جاها اسناب. ولی ذوق سلیم که رزقنا الله و یاکم القول الفصل فی مواطن کل منهما، از کجا بفهمیم الان کدوم بهتره؟ یه اون ذوق رو باید داشته باشی دیگه، بلاغت پایش ذوقه. المفرد ثالث انشالله باشه فردا تا صفحه 139 اعلم، حتما تا اونجا مطالعه کن، انشالله تا اونجا میکنیم اعلم. ما تا قبل از عید انشالله علم معانی رو انشالله تمام میکنیم، یعنی شنبه یک شنبه انشالله علم معانی تمام میشه. خیلی چندومه بهمن الان؟ خب ششمه، حالا ما بذاریم اول اسفند. در حالی که ما علم بیان از هفت فروردین تو مصنوعی شروع کردیم تقریبا یه ماه، آره یه ماه شروع.